سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 9. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. اردوغان میگوید پارلمان ترکیه اعدام کودتاگران را بررسی میکند. ایران از فروش 32 تن آب سنگین به آمریکا خبر داد. و محسن رضایی میگوید عربستان در حال فعال کردن گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه یک روز پس از کودتای نافرجام در این کشور خواستار بررسی موضوع اعدام کودتاگران در پارلمان شد. آقای اردوغان روز شنبه در استانبول گفت در یک کشور دموکراتیک هر خواسته‌ای باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد. آقای اردوغان همچنین خواستار آن شد که آمریکا فتح الله گولن را که از سوی دولت ترکیه به دست داشتن در کودتای اخیر متهم شده به ترکیه بازگرداند. با وجود این، جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته است اگر دولت ترکیه مدارک مستندی در این باره دارد ارائه کند تا واشنگتن آن را بررسی کند. از دیگر سو یونان هم اعلام کرده درخواست پناهندگی سیاسی و استرداد احتمالی 8 نظامی ترکیه ای را که با یک فروند بالگرد به این کشور گریختند بررسی می کند. وزارت خارجه ایران در گزارش جدید خود درباره نحوه اجرای برجام و توافق هسته‌ای به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که مبادله آب سنگین بین ایران و آمریکا در بندر سوخار کشور عمان انجام شده است. در گزارش وزارت خارجه تایید شده است که تهران مبلغ بهای آب سنگین تحویلی به واشنگتن را دریافت کرده است. وزارت خارجه ایران حجم آب سنگین فروخته شده به آمریکا را 32 تن اعلام کرده است. پیشتر مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را تصویب کرده بود که بر اساس آن دولت این کشور از خرید آب سنگین از ایران منع شده بود. کاخ سفید اعلام کرده طرح‌های کنگره آمریکا که توافق هسته‌ای با ایران را نقض کند وتو خواهد کرد. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرمانده سابق سپاه پاسداران میگوید عربستان سعودی در حال فعال کردن گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران است. آقای رضایی روز شنبه در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت دولت عربستان هزینه‌های به گفته او 70-80 میلیونی اخیر سازمان مجاهدین خلق را تأمین کرده است. فرمانده سپاه پاسداران همچنین ریاض را متهم کرد که دو حزب کردی کومله و دموکرات را در اربیل عراق فعال و برای آنها در نزدیکی مرز ایران پادگان و دفتر تأسیس کرده است. آقای رضایی تهدید کرد که اگر اقلیم کردستان عراق اقدامی در این باره انجام ندهد، ایران خود علیه این گروه‌ها وارد عمل خواهد شد. محسن رضایی حدود یک ماه پیش نیز در صفحه اینستاگرام خود عربستان را به فرستادن دو گروه مسلح به ایران متهم کرده بود، اما کنسولگری عربستان در اربیل در بیانیه سخنان آقای رضایی را رد کرد و آنها را اتهامات دروغ خواند. در ادامه افشاگری‌ها در پرونده موسوم به حقوق‌های نجومی، حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی مدیران سابق این سازمان را به دریافت‌های غیر متعارف متهم کرد. حجت الله ایوبی گفته است در دوره فعالیت دولت محمود احمدی نژاد یکی از مدیران سازمان سینمایی ماهانه بیش از 43 میلیون تومان دریافت کرده است. به نوشته آقای ایوبی یکی دیگر از مدیران این مجموعه در مدت 2 سال و 10 ماه بیش از 1,460,000,000 تومان دریافت کرده است. پیش از این و در پی انتقادات آقای ایوبی، جواد شمقدری رئیس پیشین سازمان سینمایی خواستار انتشار فیش‌های حقوقی شده بود. طی ماه‌های گذشته انتشار اسناد حقوق و دستمزدهای چند ده میلیونی برخی مدیران دولتی در ایران با انتقادات گسترده عمومی به ویژه در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. تا حدود 25 دقیقه دیگه با سرخط خبرها برمی‌گردیم.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
پرچم‌های فرانسه نیمه افراشته است. از روز شنبه در این کشور 3 روز عزای عمومی در سوگ قربانیان حمله شهر ساحلی نیس آغاز شد. پنجشنبه شب راننده یک کامیون جمعیت شرکت کننده در جشن ملی روز باستیل در این شهر را عمدن زیر گرفت، 84 تن را کشت و حدود 200 نفر دیگر را مجروح کرد که حال حدود 50 نفر از آنان وخیم اعلام شده است. مرد مهاجم 31 ساله فرانسوی متولد تونس سپس به ضرب گلوله پلیس کشته شد. روز شنبه گروه خلافت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این حمله مرگبار را بر عهده گرفت و راننده کامیون را سرباز این گروه نامید که بر پایه فراخوان این تشکل به کشتن شهروندان کشورهای مؤتلف بر ضد داعش این اقدام را انجام داده است. از زمان حمله های اعضای گروه خلافت اسلامی به پاریس در پاییز گذشته تا پنجشنبه شب حمله دیگری انجام نشده بود. فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه سربلند از اینکه شبکه های مهاجم را حتی در دوران یک ماهه برگزاری مسابقات فوتبال جام ملت های اروپا در این کشور مهار کرده، تصمیم به لغو شرایط اضطراری گرفت. اما به فاصله کوتاهی از اعلام این خبر، شهر نیس استراحتگاه تابستانی بسیاری از گردشگران به صحنه کشتاری خونین بدل شد. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با بررسی پرسش‌هایی که حمله پنجشنبه شب نیس در مطبوعات و محافل حقوق بشری و سیاسی فرانسه دامن زده است. در بحث میان ستاره ثابتی، شاهد عینی حمله و وبلاگ نویس در شهر نیس، رضا معینی، مسئول ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس، و در همین شهر عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر. خانم ثابتی، مشاهده عینی شما از پنجشنبه شب که روی بالکن خونتون در نیس مشغول تماشای آتش بازی جشن روز ملی باستیل فرانسه بودین تا امروز چی بوده به طور خلاصه؟
والا پنجشنبه شب که این اتفاق واقعا وحشتناک نگاه روی بالکن خونه نگاه میکردیم، یکی از دوستان دخترش در خیابان همین پرومنت زانگله بود، به ما زنگ زد و متوجه شدیم، بعد دیدیم که آمبولانس ها و اینا میرن. صبح من رفتم شهر، واقعا شهر در حال عزا، در حال شوک. اینجا میدونین جای تابوتونی و تفریحی، مردم همیشه اینجا برای خوشی میان، پناه میارن اینجا از بدیای دنیا برای خوشی. برای همین خیلی عجیبه که اینجا رو اینجوری ببینیم. تمام این پلاژا به اصطلاح این لب دریا بسته، حتی توی آب نمیذاشتن کسی بره. پرومنت دزانگلم که هنوز بسته. صبح من رفتم، مردم همینجور راه میرفتن. من خودم واقعا اگر چیزی ننویسم یا صحبت نکنم، یک حالت عجیبی بهم دست میده، بلا تکلیفی و شک و ناراحتی و عصبانیت و خیلی، همه میتونم بگم همه همین حال منو دارن.
ممنون خانم ثابتی. آقای معینی، پوشش خبری حادثه از واکنش شهروندان و جامعه به حمله پنجشنبه شب در نیس چگونه بوده تا حالا با توجه به این گفته های خانم ثابتی؟
من نخست به خانم ثابتی تسلیت میگم و به همه ساکنان شهر نیس از این فاجعه ای که به وجود آمده. متاسفانه در فرانسه به ویژه نوعی از اطلاع رسانی به وجود آمده یا مد شده پس از این حملات متعدد که عملا اطلاع رسانی نیست، عملا غیر واقعی، فقط صحبت کردن از کشتار و مرگ و دیگر است. اطلاع رسانی به نظر من اطلاع رسانی از وضعیتی است که بر سر این کشور آمده است، یعنی اینی که در هر گوشه‌ای از این کشور می توان به راحتی شهروندان را مورد تهدید قرار داد، علارغم آن که دولت وضعیت اضطراری برقرار کرده، علارغم آن که به نوعی نمی شود با ترور کور هم آنگونه که باید برخورد کرد. اما گزارشدهی از مرگ و تصویر جنازه گزارشدهی نیست، یا تنها گزارشدهی نیست. اینکه چرا با آن که قشون نظامی و پلیس در فرانسه بسیج شده و از نظر دولت نوعی حکومت اضطراری یا وضعیت اضطراری برقرار شده، چرا همچنان می توانند این تروریست ها بر جان مردم حمله کنند به این گونه.
آقای لاهیجی، فدراسیون جامعه های جهانی حقوق بشر که شما رئیس اون هستید با دادن بیانیه حمله نیس رو محکوم کرده. حالا کارنامه دولت مثلا و پلیس فرانسه در مهار کردن شبکه‌های تروریستی چگونه بوده؟
البته مسئله اطلاع رسانی به اون صورتی که آقای معینی میگن اصولا در کلیه اموری که مربوط به امنیت ملی باشه مسلم زیر نظر وزارت کشور و تمام دهات سرویس‌های امنیتیه، ولی از نخستین روزها دولت فرانسه از رئیس جمهور، نخست وزیر و دیگران به دوام میگویند که ما در حال جنگ هستیم. البته جنگ به معنی جنگ سنتی نیست، یعنی جنگ دو کشور با هم یا جنگ دو ملت با هم. به لحاظی که میدونید از نخستین سال قرن 21 با واقعی 11 سپتامبر دنیا وارد یک فاز جدیدی شد، یعنی فاز یک گروه هایی که خب این گروه ها بالا عنوان گروه های جهادی به مقابله و درگیری علنی با دولت ها پرداختن. دیگه جنگ ها بین دولت ها نبود و بعد هم دیدیم با وجود آمدن القاعده و با گروه های دیگه و بالاخره با وجود آمدن حکومت اسلامی داعش که البته یکی از عوامل مؤثرش هم حمله به آمریکا و سقوط صدام حسین و الان میدونید در عراق بخشش قلمرو حکومت داعش، همچنین که یه بخشش هم در سوریه است. یعنی میخوام بگم که با توجه به اینکه فرانسه هم حضور داره چه در عراق چه در سوریه چه در صحرا در کشورهای شمال آفریقا و مؤثر در این رودررویی، بنابراین هرچی هم مقامات پلیس بخواهند واقعا به مقابله با این فعالیت ها و عملیات توریستی بر بیان، برای خودشون هم نخست وزیر فرانسه تاکید کرد که ما هیچ نمیتوانیم تضمین بکنیم که در آینده چه همچین وقایع اتفاق نخواهد افتاد.
ممنونم ازتون. حالا در ادامه بحث،
اگر در گذشته از سلاح گرم استفاده میشد، الان از هر نوع وسیله‌ای برای ادامه این رو در روی متاسفانه استفاده میشه، حتی از وسایل نقلیه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
خانم ثابتی، در بحثایی که از پنجشنبه شب به بعد در میان شهروندان و ساکنان نیس شاهدش بودین، چه نکته هایی بوده که فکر میکنید که اینجا مهمه پیش بکشید؟
بله بله، اولا تشکر کنم از آقای معینی و آقای لاهیجی و شما به خاطر تسلیت که به من گفتید. موردی که آقای معینی ذکر کردن درباره حکومت اضطراری، این حکومت اضطراری رو آقای هلند پنجشنبه شب در روز نیم ساعت قبل از اینکه این اتفاق بیفته لغو کردن. به نظر من پلیس درست کار خودش رو نکرد. یک باریر بتونی مثل اینایی که جلوی فرودگاه های همه جای دنیا و جاهای حساس میذارن، اگه جلوی اینجا گذاشته بودن که خیلی هم منطقی بود که این کارو بکنن، من نمیفهمم چرا نکردن، محال بود این شدت و به این بدی اتفاق بیفته.
خانم ثابتی، فکر نمی کنید که اینها با علم به این که حالا این اتفاق افتاده ممکنه که گفته بشه؟ یعنی این که
درسته بهش میگن امریکایان ماندی مورنینگ کورت بکینگ، یعنی شما وقتی که بعد از اتفاقات میتونید ای بارو بگیرید، ولی من خودم 3 هفته پیش بلیت کنسرت خریدم که برم اینجا فستیوال جاز نیس، که من خودم شخصا الان 35 ساله دارم هر تابستون میرم، این فستیوال 50 ساله به راه و هیچ وقت کنسل نشده و این دفعه کنسل شد. من که این بلیتو خریدم، خوب یادمه که برگشتم به دوستم گفتم من خیلی میترسم، چون اونجا درست همین دم این پرومنند زانگلس خیلی خیلی واضح و این شهر ما شهریه که خیلی آمادگی یه همچین وضعیتی نداره و این حکومت اضطراری ممکنه به اسم باشه، ولی شما وقتی که میرین تو شهر میبینین که همچین نبود، تا حالاش نبود. به نظر من کم کردن و خوب هم عمل نکردن. یکی این هم به هر حال ببینین، ایرانی بودن اینجا، وقتی که شما ایرانین یا مسلمانین، اگر تو دلتون هم مسلمان نباشین، همین حد قیافت و قیافه مسلمانی عرب باشه، هر دفعه همچین اتفاق میفته واقعا شما یه جورایی دو برابر بهتون صدمه میاد. همون جایی که پناه آوردیم بهش تجاوز شده، هم اونایی که به ما پناه دادن به ما به یه چشم دیگری نگاهم واقعا خیلی مشکله.
ممنون خانم ثابتی. آقای معینی، شما در ضمن کارنامه دولت رو هم نقد میکنید در این باره، ولی آیا کاری هست که با توجه به گفته های آقای لاهیجی در مورد این نوع خاص تروریست دولت بتونه بکنه که نکرده؟
فکر میکنم که دولت فرانسه تنها اتکایی رو بر مبنای سرکوب گذاشته که در خدمت سیاستیه که حزب سوسیالیست یا آقای اولاند داره پیش میبره. اما در همین ماه گذشته کمیسیون مجلس فرانسه که برای بررسی وضعیت امنیتی فرانسه پس از حملات همین نوامبر گذشته تشکیل شد، گزارشش رو منتشر کرد. این گزارش به شکل مشخص تأکیدات معینی داره در رابطه با وضعیتی که دولت فرانسه نتوانست کنترل کنه. در ساعات اولیه تا تقریبا چند ساعت پس از این اتفاق و این فاجعه، بیشترین رسانه‌های فرانسه به جز یک یا دو رسانه که به شکل مشخص این پرسش رو طرح کردن که چرا ما علارغم وضعیت اضطراری، علارغم همه تمهیداتی رو که دولت به کار گرفته، از امنیت برخوردار نیستیم، با توجه به آنکه ترور کور عملا ناممکن امنیت 100%، ولی به هر صورت این کمیسیون یک گزارشی داده، وضعیت امنیتی رو تشریح کرده. بدون شک ترور کور ممکنه کنترل ناپذیر باشه، اما تمهیدات یک دولت دموکراتیک باید بتواند به نوعی شهروندان رو مطمئن کنه، مطمئن که نه، حداقل بتونه حداقلی از امنیت رو به وجود بیاره.
ممنون.
این عملا با قشون کشی رو که دولت فرانسه کرده ناممکنه، یعنی ناممکن شده. اینو باید خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ما بپرسند.
بسیار خوب. آقای لایجی، با همه گفته های آقای معینی درباره کارنامه دولت و مطبوعات موافقید؟
ببینید، ما در فدراسیون طی یک ماه اخیر این اطلاعیه ششم هفتم بوده که دادیم. یعنی شما نگاه کنید، یک سری عملیات مشابهی که طی یک ماه و نیم گذشته اتفاق افتاده، از اون کلوب اورلاندو در ایالات متحده آمریکا تا بیایم به ترور و انفجار در فرودگاه استانبول، و هفته گذشته در عراق که میدونید بیش از 400 نفر در چند عملیات انتحاری کشته شدند، حتی در بنگلادش و در جاهای دیگه. بنابراین به اون صورتی که ما میگیم جهانی شدن، متاسفانه این موج فعالیت‌های جهادی هم جهانی شده. بعد مقابله با کانون این تشنج‌ها و کانون دهان این قدرت‌های محلی که وجود اومدند، که از طریق امواج الکترونیک هم، از طریق فیسبوک و تمام دهان وسایل الکترونیکی هست، متاسفانه زمینه تبلیغاتشون هم فراهم دیگه. یعنی اگر در گذشته در کشورهای اروپایی مثلا یه گروه‌هایی بودن که با ایدئولوژی انقلابی مارکسیستی به جنگ دولت ها می رفتن، الان این گروه های اومدن که با ایدئولوژی اسلامی، حکومت اسلامی و خلافت اسلامی به میدان اومدن. و الان مشخص شده که این شخص از طریق رانندگی کامیون ارتزاق می کرده، نه اینکه خودش صاحب کامیون باشه، آدمی بوده فوق‌العاده عصبی و همسرش رو کتک می زده، کارشون به طلاق انجامیده. حتی در یک نزاعی که توی یکی از جاده های فرانسه چند وقت پیش کرده بوده، میله آهنی به طرف مقابلش پرت کرده، به زندان افتاده، در 3 ماه گذشته به 6 ماه حبس تعلیقی محکوم شده. گروه هایی که متاسفانه حالا به هر دلیلی جزء گروه های فرودست اجتماعی هستند، حالا یه نوع کینه نسبت به قدرت های این کشورها دارن دیگه.
بسیار خب، حالا میشه ظرف 2 جمله نتیجه بگیری؟
نتیجه من اینه که با توجه به اینکه آدم یه آدم فوق العاده در حال خشنی بوده، سرخورده بوده به لحاظ شغلی، به لحاظ خانوادگی، ممکنه یک دیوانگی با اون خشونت همراه و همزاد شده و کینه های گذشته‌اش نسبت به فرانسه، حالا به لحاظ مسلمان بودن، آفریقا تونسی بودن، هر چی دیگه، اونها هم زنیمه شده و دست به همچین جنایت بزرگی زده، مثل همون آمریکایی افغان اصلی که ماه گذشته در اورلاندو دیدید اون فاجعه رو به بار آورد.
بسیار خوب. خانم ثابتی، در بحثایی که اینجا و اونجا در میان شهروندان نیست شاهدش بودین از پنجشنبه تا حالا، آیا چشم‌اندازی هم برای غلبه بر پدیده ترور مشهوده؟
وقتی که همش اتفاق میفته مردم تا حدی عصبانی هستن و عکس‌العمل‌های بلافاصله بعد از همچین اتفاقی خیلی شاید نشون نده نبض فکری مردم رو. چیزی که من دیدم، البته یه خشم همیشه نسبت به اقلیت عرب و اسلام آدم میبینه و آدم میشنوه، یه کمی اینجا فکر میکنم آقای معینی که صحبت رسانه ها رو میکردن، من واقعا فکر میکنم رسانه های فرانسوی نسبت به اونای آمریکایی و انگلیسی به مراتب بهتر هستن و خیلی سعی اقلا میکنن که بالانس به اصطلاح یه نوع
توازن،
بله توازنی داشته باشن نسبت به اخبار. در این حال فکر میکنم که این عکس‌های مرده ها و این چیزا رو جلوش نمیشه گرفت، مقدار زیادی به خاطر اینی که رسانه‌هاش یه شخصی خبرها تو فضای مجازی به قدری تنبنده. خودم روز جمعه صبح از وسط قوناند زنگه زنده داشتم پخش میکردم، یک عالمه از این ویدیوها مردم که وسط این اتفاق بودن گرفتن. درسته که به هر حال با تحلیل درست بشه و اینا، ولی جلوی اینو خبر رسانی رو سخت میشه گرفت. به جز اینی که خب مردم خشم به اسلام و به اقلیت عرب میبینه، خشم نسبت به دولت و نسبت به وضعیت امنیتیه. قبل از این اتفاقم، یعنی ما که اینجا زندگی میکنیم فکر میکردیم که خیلی خیلی اینجا بازه، پلیس بنده کافی نبود. من نمیدونم اینا مسلسل نداشتن، اینا استقف که اونجا هستن، مثل که بیشتر اینجا هستن برای اینکه اذیت بکنن مهاجرین. و این آقا که حتی تروریست هم به نظر من لقب زیادیه برای اینا، این هم باید دیوانه می بوده، هم یه ایدئولوژی داعش، رفت به داعش داشته. ولی خود داعش یه فنومن اروپایی هم هست، فنومن خارجی نیست.
خلاصه کنین لطفا خانم ثابتی،
وقتی که میگین یه تونل اصل بوده، شما اگه بیاین برین تو قسمت های فقیر نشینه نیست، میبینین که 90% تونسی هستن، تونسی ها جدا از فرانسوی ها نیستن. این یه تا حدی این پروبلم داعش پروبلم اروپایی، پروبلم خود فرانسه است، از توی خود این مملکت داره در میاد.
ممنون خانم ثابتی. آقای معینی، درباره راهکارهای حد اقلی و حد اکثری، کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، در یادداشت‌های مطبوعات یا گفتارهای رادیو تلویزیونی چه می‌بینیم درباره مهار کردن تروریسم در فرانسه و کشورهای همسایه؟
آنچه که رسانه‌های مستقل فرانسوی از همان آغاز عملیات ها، یعنی در سال گذشته و حمله به روزنامه شارلی ابدو، تاکید کردن، نوعی برخورد با وضعیتی که می تواند تقویت تروریست ها باشه. یعنی من فکر می کنم حتی این انتقاد ها به نوعی بود که آقای ولز نخست وزیر فرانسه به نوعی از تبعیض نژادی در فرانسه صحبت کردن. اگر در همین مسیر دولت فرانسه بتونه اقدام کنه، من در چندین جلسه‌ای که در مدارس مختلف از طریق گزارشگران بدون مرز در رابطه با آزادی بیان طرح کرده بودیم، این مسئله رو طرح کردم که این افراد، این تروریست ها و این مجموعه‌ای که می توانند به صورت بالفعل یا بالقوه در خدمت تروریسم داعش درآیند، اگر با سیاست درست‌تر دولت فرانسه همراه می شد، می توانستن همراهان جمهوری علیه تروریسم، علیه این مجموعه باشه که حالا علیه خودشون چیزی که طرح می کنن استعمار و امپریالیسم فرانسه باشه. متاسفانه آقای ولس و دیگران این اقدام رو پیش نبردن. در بسیاری از مناطق فرانسه این امکان وجود داره که تروریست ها بتوانند با توجه به تبعیضاتی که داره میشه، با توجه به فشارهایی که بر خارجی ها میاد، این البته توجیه قتل و جنایت را نمی کند، اما می توانند سربازگیری کنند از مجموعه‌ای که اینجا هست. باید به این فکر کرد. و سپس وضعیت رسانه هاست. رسانه ها می توانند از یک سو گزارشگر آنچه که اتفاق افتاده باشند یا پرسشگر برای آینده‌ای که ما چگونه می توانیم از این بحران خارج شویم. شارلی هبدو بود، بعد 13 نوامبر بود با اون وضعیت، امروز نیست و فردا معلوم نیست چه اتفاقی ممکن است بیفتد. تمهیدات دولت دموکراتیک تنها سرکوب نیست. تمهیدات دولت دموکراتیک باید بتواند آن گونه که باید دموکراسی رو تقویت کند. و در این رابطه روزنامه‌نگاران در خط اول قرار می‌گیرند که بتوانند با پرسش‌های درست و اصولی این دموکراسی رو طرح کنند و مشکلاتی که به وجود آمده مورد پرسش قرار دهند.
بسیار خوب آقای معینی. آقای لایجی، تجربه‌های تاریخی چه چیزی رو نشون میده درباره راه‌های از جذابیت افتادن انواع تروریسم در قرن 19 و 20 که برای مهار این نوع از تروریسم قرن 21 که شما بهش اشاره کردین احیاناً میتونه مفید باشه؟ چون قبلا همونطور که گفتید هدف گونه‌های مختلف اقدامات خشونت‌آمیز یا مسلحانه مسئولان حکومت بود بیشتر. درسته که گاهی در حاشیه افراد غیر نظامی هم کشته می‌شدن، اما الان مدتی است که به گفته شما اصل هدف عامه مردم جوامع مختلف هستن، نه لزوما مسئولان حکومتی. همین مثال نیست هم تازه ترین نمونه شه.
ببینید الان جنگ در حال به خصوص پس از برقراری حکومت اسلامی توسط داعش و خلافت اسلامی خب یک رنگ و سبقه مذهبی هم گرفته. بنابراین صحبت جهاده، جهاد دنیای اسلام که آقای البغدادی خودش رو رئیس این دنیا میدونه، نماینده این دنیا میدونه، و دنیای کفر. دنیای کفر هم که میگه منظورش فقط غیر مسلمان ها نیستن، مسلمان هایی که در حال در دنیای کفر زندگی میکنن و به جبهه اسلامی ها نمیپیوندن. زیاد شناختی نسبت به بافت اجتماعی مسلمان‌ها در آمریکا ندارم، ولی در اروپا وقتی ما نگاه می‌کنیم چه در کشورهایی که قبلا کشورهای استعمارگر بودند در کشورهای مسلمان، چه کشورهایی که نسابقه استعماری ندارن، ولی در حال طی 30-40 سال اخیر جامعه‌های مسلمان در اونجا به وجود اومده، از کشورهای شمال آفریقا و از سایر کشورها. متاسفانه در این کشور نه فقط نسل اول بلکه نسل دوم هم قربانی تبعیض بودن، تبعیض‌های اجتماعی، تبعیض‌های اقتصادی، و متاسفانه اونهایی که بر اثر این تبعیض‌ها نتوانستند به خصوص نسل دوم یک زندگی در شأن و حد در حال همسن‌های فرانسوی خودشون داشته باشند، اینها با اینکه متولد این کشورها هستن ولی خودشون رو شهروند اون کشورها نمیدونن، همچنان فکر میکنن که الجزایری هم هستن، تونسی هم هستن، مراکشی هم هستن و و و. سابقه این کسانی که این اعمال در فرانسه، در بلژیک انجام دادن نگاه میکنید، تمام اینها آدمایی هستن که متاسفانه در گذشته مرتکب جرم شدن، مدتی به زندان رفتن، زندانها هم دانشگاه خوبی است برای آموزش‌های ایدئولوژیکی. بنابراین اونجاست که با یک کینه و خشمی نسبت به جامعه‌ای که در اون زندگی میکنن و نه فقط دولت، نسبت به جامعه‌ای که در اون زندگی میکنن، متاسفانه محرکی میشه برای جنگ با اون جامعه، اون چیزی که آقای البغدادی و داعش میخواهد، یعنی میخواهد در دیار کفر هم خودش جنگی به وجود بیاره بین مسلمان‌هایی که در این کشورها هستن و مردم غیر مسلمان. و خب متاسفانه هم توی خدمتتون عرض کردم، من فکر نمی‌کنم راه حلی برای مبارزه جدی، یعنی به صورتی که دیگه این اتفاقها نیفته، وجود داشته باشه. در گذشته هم دیدیم هیچ کشوری و هیچ دولتی نتوانسته است جلوی تروریسم رو بگیره، تا وقتی که متاسفانه ریشه ها و زمینه های این موج و این حال شاید بشه گفت نهضت یا جنبش یا هر چی که الان در این قسمت از دنیا شکل گرفته برداشته نشه. به خاطر همین من فکر می‌کنم کار یک دولت نیست، که تمام کشورهای غربی، آمریکا که متاسفانه نقش اساسی داشته به خصوص در ارتباط با اشغال عراق و سقوط صدام حسین، و کشورهای اروپایی واقعا باید به فکر این باشن که هر چه زودتر با این پدیده در اون منطقه به مبارزه بعد بیان. دیدید که بالاخره آمریکا با اینکه میگفت ما حاضر به اعزام نیروی زمینی نیستیم، چند هفته پیش تصمیم گرفتن هم آمریکا و هم فرانسه و هم کشورهای دیگه شروع کردن به اعزام سرباز، یا حالا به عنوان مشاور به سرباز میگویند، برای آزادسازی موصل. ولی واقعی این است که سیاست این است که میدونن تا زمانی که داعش از این منطقه کنده نشه، بالاخره متاسفانه موج تروریسم اروپا رو همچنان تهدید خواهد کرد.
با سپاس از شما آقای عبدالکریم لاهیجی، آقای رضا معینی و خانم ستاره ثابتی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.